میفته و باعث میشه که دو تا مفهوم جدا از هم با هم خلط بشن.
بله.
من قبل از اینکه به این بحث بپردازم یک سوال کوچیک، اصلا چه چیزی در فقه موضوعیت داره؟ اون چیزی که در فقه موضوعیت پیدا میکنه افعال اختیاری مکلفه.
بله.
یعنی مکلف در اینجا یک مجموعه افعالی ازش سر میزنه که ما به دنبال فهمیدن احکام الهی نسبت به اونیم، واجب، حرام، مباح، مکروه، مستحب، چی هست اینجا؟
بله.
ما دنبال این هستیم. خب وقتی میم افعال رو نگاه میکنیم، هر فعلی که سر میزنه توی این فضا قابل تعریفه، یا شخص عمدن این کار رو انجام داد یا عمدن انجام نداد، یعنی فعل رو بر اساس این تعریف میکنیم.
بله.
در همون حالتی که جناب آقای اندلی فرمودن، گفتن که افعال بدون تقصیر، یعنی فقط خود فعل موضوعیت داشت و برای اینکه در اونجا براءت براش جاری بکنیم باید احتیاط میکرد، همه جوانب رو میسنجید. ما وقتی که به اینجا نگاه میکنیم میبینیم سه حالت داریم. حالت اول، شخص عمدن کاری رو انجام داد. حالت دوم، شخص در رصد و شرایط اون کوتاهی کرد. حالت سوم، در شرایطش کوتاهی نکرد ولی باز این تخلف صورت گرفت. به اولی در اصطلاح ما در فقه میگیم عمد، جرم عمدیه. به اون حالتی که شخص اصلا کوتاهی نکرد ولی باز هم جرمی رخ داد، همه شرایط رو سنجید، دیگه دستش نبود جرمی رخ داد، به اینجا ما میگیم قاصر. در اونجایی که شخص کوتاهی کرد بهش میگیم مقصر. درست شد؟ ده اگر شخص قاصر باشه، خب تمام تلاشو کرده، جرمی نداره، حالا بس ضامن هست، یعنی سی حرف بعدی که در جای دیگه باید صحبت بشه. اگه عمدی باشه که خب جرم هم داره. حالا اونجایی که مقصر میشه دو حالت داره، گاهی کوتاهی در فعل که برادرمو در حقوق تا میگن تقصیر، این قسم تو ذهنشونه، توی فعل کوتاهی کرده. وقتی میگن بدون تقصیر، توی فعل کوتاهی نکرد چون دستش هم نبوده. اما ما وقتی که میگیم گاهی اوقات مراد ما از تقصیر در فعل، گاهی اوقات میگیم تقصیر مراد ما در علم، شخص نرفته احکام رو یاد بگیره،
بله،
اینم مقصره. نه اینکه چون نماز نخونده مقصره، برای اینکه نرفته احکام رو یاد بگیره مقصره.
بله.
اینجا تقصیر و کوتاهی از علمه. حالا بس داخل فقه اینجا بس طولانی میشه که آیا تقصیر در علم یک امر طبعیه یا امر مستقل، حرفای بعدیه که جای که داخل مباحث اجتهاد تقلید اساتید اونجا کامل بحثش میکنن. مطلب اینجاست که این شخص چون در تقصیر و کوتاهی مربوط به یادگیری بود، توی عمل هم دچار کوتاهی شد. شخص میاد میگه که آقا من که نخواستم این اتفاق بیفته،
نمیدونستم.
میگه نمیدونستم. میگه چون خودت نرفتی یاد بگیری اینجا مقصری، یعنی باز هم اونجا تقصیر اتفاق افتاد. به خاطر همین در ذهن من و شما که تو فضای عرفی هستیم، یا بسیاری از مردم که با این فضا آشنایی دارن و فقه هم بیشتر با این فضا تطبیق پیدا میکنه،
ده.
تو ذهن ما اینه که خب این جرائم بدون تقصیر هم خب خودش مقصر، میخواست بره یاد بگیره، میخواست بره احتیاط کنه، میخواست تمام شرایط رو بسنجه. نه، این ادبیات فقهی غیر از اون ادبیات حقوقیه. ما وقتی که میگیم تقصیر، اعم از علم و فعل، در حقوق وقتی میگن تقصیر مراد فعله. این دوتا رو باید دقت بکنیم. خب با این صحبتی که شد، حالا انشاءالله توی بخش بعدی صحبت به این میپردازیم که اصلا هوش مصنوعی شرایط علم رو دارد یا ندارد. اگه شرایط علم رو داشته باشه یه حرف میشه، نداشته باشه یه حرف دیگه میشه.
بله، بسیار متشکرم و ممنونم. جناب دکتر اندلی، با توجه به توضیحاتی رو که دادید، آیا هوش مصنوعی میتونه جرائم بدون تقصیر رو مرتکب بشه یا خیر؟
بله، ما برای اینکه بررسی کنیم که ببینیم جرائم بدون تقصیر امکان ارتکابش از سوی سیستم‌های دارای هوش مصنوعی ممکن هست و تحقق می‌پذیرد یا خیر، سه تا سوال رو باید پاسخ بدیم.
بله.
آیا سیستم‌های دارای هوش مصنوعی عنصر مادی جرم رو به شکل کامل مرتکب شده است یا خیر؟ دو، آیا سیستم دارای هوش مصنوعی قابلیت تشکیل آگاهی و دسترسی به داده ها رو به صورت کامل داشته است یا نه؟ و سوال سوم این است که سیستم های دارای هوش مصنوعی ظرفیت عمومی عقلانیت و اقدامات معقول را دارند یا نه؟
بله.
این سه تا سوال رو ما باید بررسی کنیم. من برای اینکه مخاطب عزیزمون با مسئله اونس بیشتری پیدا کنه یه مثال میزنم. دو نفر نقشه سرقت از یک بانک رو طراحی میکنن. خودرویی که برای سرقت استفاده میکنن خودروی بدون راننده مبتنی بر هوش مصنوعیه. خودرو پس از انجام سرقت که سارقین سوار خودرو میشن از حد سرعت مجاز فراتر میره و مرتکب جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا قتل غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی میشه.
بله.
خب اینجا بحث پیش میاد که اینجا مسئولیت بدون تقصیر متوجه کیه؟ اگر سارقین خودرو رو یه جور طراحی کرده باشن، یعنی سارقین خودشون طراح هوش مصنوعی خودرو هم باشن که این خودرو دچار اشکال شده و سرعت بسیار بالایی رفته، یعنی برای سرقت اینو اصلا طراحی کردن که سرعت بسیار بالایی بره که باعث بشه یک نفری آسیب ببینه، خب دقیقا اینجا خود سارقین مقصره. ولی اگر طراحی اونها درست بود و این ماشین خودش دچار یک اشتباه در تصمیم یا اقدامات معقول انجام نداد، یعنی بر اساس تصمیمی که خود این خود رو گرفت و آژیر پلیس رو شنید سرعتش رو هی فراتر برد و نهایتا به یه تصادف منجر شد که صدمه بدنی به یک فرد وارد شد که در عنوان کیفری ما میگیم صدمه بدنی غیر عمدی، حالا یا قتل غیر عمدی.
بله.
یکی از این دوتا. اینجا باید ببینیم ملاک چیه. من عرض کردم باید ببینیم پیشبینی شخصی اینجا ملاکه که بهش میگن سابجکتیو یا پیشبینی نوعی ابجکتیو. فرق اینا چیه؟ فرقشون اینه اگر پیشبینی شخصی رو ما در نظر بگیریم، یعنی باید ببینیم این سیستم دارای هوش مصنوعی در اون شرایط درست تصمیم گرفته است یا غلط. ولی اگر نوعی شد ملاک، یعنی باید ببینیم انواع دیگر این سیستم های دارای هوش مصنوعی این کار انجام میدادن یا نه. این مسئله رو در فقه هم ما داریم دیگه.
بله.
که ملاک نوع یا شخص فرده، در اسر و حرج هم این بحث رو میکنن دیگه،
زن نوعی و زن شخصی.
این هست در اسر و حرج هم این هست که میگن اسر و حرج نوعی ملاک است یا اسر و حرج نسبت به این کیس خاص و این فرد خاص،
شخص خاص.
شخص خاص. این بحث اونجا مطرح میشود. خب اینجا باید این موضوع مطرح بشه و این موضوع به اثبات برسه. اگر به اثبات رسید که ما می توانیم این پرسش های سگانه رو پاسخ بدیم و اثبات کنیم که این سیستم دارای هوش مصنوعی عقلانیت کافیش رو به کار نگرفته است، تمام اقدامات معقول رو به کار نگرفته است و اون سارقین هم در این قضیه تقصیری نکردن، اون جرم سرقت سر جاش بمونه ها، یه وقتی مخاطب ما نگه پس اون جرم سرقت چی شد. جرم سرقت که قطعا اون دو نفر سارق مقصرن، ولی میگیم در این قضیه چون یه پرونده واقعی است، یعنی مثال هایی که من سعی میکنم عرض کنم از پرونده های واقعی است که در کشورهای اروپایی یا امریکایی اتفاق افتاده و اینها محل بحث حقوقدانان شده. حالا ما در فضای حقوقی خودمون چگونه میتونیم اونها تحلیل کنیم و باید ببینیم بحث‌های فقهیمون اینجا چه آورده‌ای رو برای ما خواهند داشت.
بسیار متشکرم و ممنونم از توضیحات شما. لحظاتی رو فرصت میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم با شما عزیزان هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید. با برنامه فقه پویا همچنان با شما خوبان هستیم، پیرامون موضوع بررسی فقهی و حقوقی ابعاد گوناگون هوش مصنوعی. بحث و گفتگو میکنم با مهمانان محترم حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر اندلی و جناب آقای دکتر سخاوتیان، که این موضوع رو مورد بحث و کنکاش قرار میدیم. ما در این برنامه پیرامون جرائم بدون تقصیر داریم صحبت میکنیم و بحث میکنیم که آیا هوش مصنوعی میتونه جرائم بدون تقصیر رو مرتکب بشه یا خیر. از جهت فقهی و از جهت حقوقی اون رو مورد بحث و کنکاش قرار میدیم. جناب آقای استخابتیان در خدمت شما هستم. بحث ما در برنامه گذشته ناقص موند. بفرمایید که آیا اصلا این سیستم‌های هوش مصنوعی با توجه به توضیحاتی رو که شما دادید آیا مرتکب جرائم بدون تقصیر میشن یا خیر؟
ما در قسمت قبلی برنامه عرض کردیم که تقصیر رو در دو ساحت میتونیم بررسی کنیم. تقصیر در فعل، کوتاهی در فعل کرده.
بله.
تقصیر در علم، کوتاهی در علم کرده، نرفته
یاد
بگیره.
بله.
خب وقتی که صحبت از تقصیر در فعل شد، مسلمه اصلا تو این مسئله کوتاهی در فعل جا نداره. فعلی صورت گرفته و اینم درش کوتاهی هم نکرده بود. یعنی اصلا توی این نوع از مسائلی که جناب آقای اندلیب هم کامل و قشنگ توضیح دادن اصلا کوتاهی در فعل نیست. پس ما اگه بخوام بگیم هوش مصنوعی در اینجا جرمی داره، اصلا اتفاقی نیفتاده. دومین نقطه که اینجا مطرحه بحث علم، تقصیر در علم. علم در کجا اتفاق میفته؟ در جایی اتفاق میفته که اون شی صلاحیت ملکه علم رو داشته باشه. ما در جلسات گذشته صحبت از این داشتیم که اصلا ملکه چیست، ملکه اختیار در کجا میاد، ملکه فهم و شعور و هوشمندی در کجا میاد. قبلا صحبتش شده بود، لذا دیگه به توضیح بحث ملکه نمیپردازم. فقط این رو میگم که هوش مصنوعی ملکه علمیت رو نداره با توجه به اون مبانی که قبلا صحبتش رو کردیم. جز این که بگیم هوش مصنوعی قوی غیر مستقل شکل گرفت که اون بحثش جدا میشه. ولی فعلا که نگاه میکنیم هم در هوش مصنوعی ضعیف یا هوش مصنوعی مستقل که اصلا نظر ما امکان تحقق نداره، ولی هوش مصنوعی ضعیف فعلا تحقق پیدا کرده. در هوش مصنوعی ضعیف که ما نگاه میندازیم میبینیم که این موجود، این چیزی که من بهش میگم هوشمند، این وسیله هوشمند، ملکه علمیت اصلا درش موضوعیت نداره. نگاه کنید مجموعه از داده ها، دیتا ها درش هست، روابط و الگوریتم هست، ولی این دیتا به مرحله علمیت نمیرسه. در فضای هوش مصنوعی خب چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاقی که هست اینه که دیتاها، دادهها طبقه بندی میشوند اینفورمیشن. تو این فضای اینفورمیشن که ما ترجمهش کردیم باز به اطلاعات، هم به اون گفتیم اطلاعات هم به این گفتیم اطلاعات. بله. در مرتبه بعد این اینفورمیشن ها درک میشوند، میشه نالج. تو فضای غربی ها ما در کشور خودمون نالج رو به دانش و علم معنا کردیم. هوش مصنوعی به مرتبه نالج نمیتونه وارد بشه، اونم به خاطر چون ملکه ادراک رو نداره. بله. ملکه ادراک به این معنا نیست که من بیام صرفا اینا رو لمس کنم، اینها رو بفهمم. این که جمع‌آوری اطلاعات، دیتاها، دادها و اطلاعات رو جمع‌آوری کردم، ولی اونی که ادراک میکنه یک حقیقت دیگه ایه که مدرک هست. و چون این ملکه ادراک رو نداره، پس ملکه علمیت رو هم نخواهد داشت. وقتی که ملکه علمیت هم نداره، خود به خود تقصیر در این مرتبه هم نداره. اما این مرتبه رو که ما صحبت کردیم باید یه مرتبه بریم قبلش، یا کاربر یا طراح. باید بریم سراغ اون مرتبه قبلش. یعنی اینجا مخاطب ما هوش مصنوعی نیست، مخاطب ما در این نوع از جرائم یا کاربرشه. شادم کاربرم تقصیر نداشته باشه، هیچ کوتاهی نکرده، اون طراحشه. من تعمدن از برنامه نویسی استفاده نمی کنم از واژه‌اش، چون وقتی صحبت از برنامه نویسی میشه میشه سیستم عامل های ساده. در هوشمند ما بهینه سازی داریم، به خاطر تعمدن میگم بهینه سازی.
بله.
آره. خب بعد بریم سراغ اون بهینه ساز و طراحش، دیگه اونجا بحث میشه. اونجا آیا تقصیر در فعل داره یا نداره، تقصیر در علم داره یا نداره. شخص اومد میگه آقا من که کوتاهی نکردم در فعلش. میگیم همین که توی علمش کوتاهی کردی و جلوی اون جرم گرفته نشده، الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، شما اومدی این وسط دست به یه کاری زدی، یعنی توی اون عمل فعل خودت یه کار امتناعی انجام دادی، دیگه دست شما نیست. وقت دست شما نیست چون خودت عمدن باعث شدی که دست شما نیست، پس اینجا مجرمی.
بله.
یعنی عملا این خطاب جرم میره سراغ اون مرتبه قبل، کاربر یا طراح.
بله. بسیار متشکرم و ممنونم جناب آقای دکتر اندلیب. آقای سخاوتیان کلا قائل به عدم جرم انگاری برای سیستم های هوش مصنوعی در جرائم بدون تقصیر هستند. نظر شما رو میخواستم بدونم.
اونطور که من عرض کردم در قسمت قبلی، جرائم بدون تقصیر مبتنی بر اثبات سه تا بحث بود.
بله.
که آیا این عنصر مادی جرم رو به شکل کامل مرتکب شده است یا نه، تشکیل آگاهی برای او اتفاق افتاده است یا نه،
که همینجا دقیقا نکته داشتیم گفتیم. بله. ملکه آگاهی براش نیست. بله. وقتی که نیست پس این جواب همیشه منفی میشه.
و بحث این که آقا عقلانیت برای او متصور است یا نه، یعنی اثبات اقدامات معقول.
البته اینجا من عذر میخوام وسط که میپرید، چون دقیقا نکته به نکته میشه، قشنگم هست. ما وقتی میگیم عقلانیت، عقلانیتی که ما در کشور خودمون میفهمیم غیر از عقلانیت غربیه، راشیونال که اونجا مطرح میشه عقل ابزاریه. در فقه و حقوق ما که میگیم عقلانی، چیزی فراتر از عقل ابزاریه. این دو تا هم نباید اینجا خلط کنیم.
بله ما حالا میدونید در قانون ها و در سیستم حقوقی کشور ما فعلا تقنین برای هوش مصنوعی نداریم، بنابراین ناچاریم به کلیات حقوق جزا مراجعه کنیم.
بله
ببینید من الان ماده 145 قانون مجازات رو میخوام با هم مرور کنیم ببینیم که از این ماده چی استفاده میشه. ما در عالم حقوق جرائم رو تقسیم بندی میکنیم: عمد، شبه عمد، خطای محض.
بله
یعنی ما میگیم سه جرم امکان پذیر هست که یا عمدی است یا شبه عمد است یا خطای محض است. تحقق جرائم غیر عمد رو قانون گذار در ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 میگه منوط به احراز تقصیر مرتکب است. پس قانون گذار داره بحث تقصیر رو میاره در جرائم غیر عمد. در جنایات غیر عمدی ام از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال میشه. تبصره داره این ماده هلی. میگه تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. میره همون جرائم مبتنی بر قفلتی که حقوقدانهای غربی میگن هلی. که ما اسمشو گذاشیم بی احتیاطی بی مبالاتی. مسامحه، ببینید این مسامحه به جرائم بدون تقصیر نزدیک میشه. مسامحه یعنی چی؟ یعنی اومده در اطلاع یافتن از قوانین و اقدامات معمول کوتاهی کرده. قفلت که دقیقا همون جرایم مبتنی بر قفلت و قانون گذاری ایران داره میگه. عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی موالاتی محسوب میشود. بند پی ماده 291 هم شبه عمد رو اینجور تعریف میکنه: هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر این که جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد. ببینید قانون گذار ما حرف از تقصیر میزنه، اما در ماده 145 میگه چی؟ میگه بی مبالاتی، بی احتیاطی، مسامحه. شاهد مثال من رو مسامحه هست، چون ما میخوایم از ظرفیت های حقوق خودمون استفاده کنیم، یه تقنینی داشته باشیم در حوزه هوش مصنوعی دیگه. بله. نمیتونیم کلیات حقوق جزا رو نادیده بگیریم. در اینجا میگه مسامحه. آیا مسامحه همون عدم تقصیر است یا نه؟ اینو ما باید در موردش بحث بکنیم.
بله.
و این که ما سیستم های دارای هوش مصنوعی رو مسئول ندانیم، خب این اولین بحث ماست. یعنی این جلسات تشکیل شده برای این که ما مسئولیت رو تشخیص بدیم. به نظرم میرسه با این شرایط سگانه‌ای که گفتیم باید تطبیق بدیم با کلیات، و اگر شرایط احراز شد مسئولیت رو جاری بدونیم. در فضای حقوق غربی در واقع اسم این مجرمین رو مجرمین خردمند ماشینی میذارن.
بله.
یعنی میگن مجرم خردمند ماشینی، یعنی اون نحوه از محاسبات و عقلانیت رو برای این سیستم ها قائلن، و کأنه او مثل یک انسان خودش تجزیه تحلیل میکنه. البته باید داده هاش رو بررسی کنن که ببینیم داده های درستی به این ماشین داده شده یا نه. اگه داده ها غلط باشه خب این تقصیری نداره.
بله.
و باز بحث کارشناسی پیش میاد که تعیین درصد تقصیر بکنه. ولی اگر داده ها کامل بود و این سیستم دارای هوش مصنوعی اقدامات معقول را انجام نداده است، بلکه بر اساس یک رفتار اشتباهش و یک رفتار غلطش بدون در نظر گرفتن اقدامات معقول، در اون مثالی که ما زدیم سرعت بسیار غیر مجازی رفت و باعث ایراد صدمه بدنی غیر عمدی شد یا باعث قتل غیر عمدی شد، بروز یک ضرری که در قالب مباحث کیفری مطرح میشه رو انجام داد، یا بحث مسئولیت مدنی، چون یه بحث مسئولیت مدنی و زمان دیگه که آیا زمان دارد یا ندارد. اینجا باید این موضوع اثبات بشه، و به نظر میرسه البته چون ما در آغاز پدیده هوش مصنوعی هستیم و این هوش مصنوعی فعلا در کشور ما هم نمادهای خارجیش و همون در حقیقت محصولاتش فعلا به این سطح نیامده و همچنین حوزه تقنین در این زمینه هنوز وارد نشده، ما همچنان با این ابهامات مواجه هستیم و باید یه مقداری این بحثا درآمد حساب بشه در واقع و پیش زمینه باشه برای طرح این واقعیت که این مسئله چون یک مسئله مستحدث است و امری نو هست، تحولاتی که او داره در حقیقت طی میکنه و در حال شدنه، این تحولات تأثیر به سزایی در مباحث حقوقی داره، ولی عرض میکنم کلیات حقوق جزای ما و همچنین مباحث مسئولیت مدنی ما تا حدود زیادی کمک میکنه، اما ما باید مواجه باشیم با یک مسئله مهم که هرچند ما تحلیل های حقوقی میکنیم و شبیه سازی میکنیم اون رو با یک انسان، اما قوانین مختص به خودش نیاز داره. یعنی ما اگر بحثای کیفری داریم انجام میدیم، باید مجازات های متناسب با همین سیستم های هوش مصنوعی دیده بشه. دقیقا ما اینجا دچار یک خلأ قانونی هستیم و اگر زود سیستم های و اون سازمان ها و
ساختارهای
ما به فکر تقنین متناسب نیفتند، یک دفعه ما مواجه میشیم با یک سری پدیده ها که خلأ قانونی داریم و اون موقع دیره. ما باید به صورت پیش دستانه و زودتر به سمت تقنین هوشمندانه بریم و یک تقنین هوشمندانه مبتنی بر مسائل هوش مصنوعی داشته باشیم. به نظر من ما باید تمام فروزی که امکان تحققم دارم در نظر بگیریم، چون هوش مصنوعی در حال پیشرفته نمیشه هی قانون گذاری.
بله.
ما باید یک قانون گذاری آینده پژوهانه داشته باشیم که بتوانیم انشالله مباحث رو بهتر پیش ببریم.
بسیار متشکرم جناب دکتر اندری. جناب سخاوتیان، شما فرمودید که چون اراده و تصمیم در سیستم‌های هوش مصنوعی وجود نداره، ولذا ما نمیتونیم اونها رو به عنوان مقصر در جرائم بدون تقصیر در نظر بگیریم. بعضی از شنوندگان عزیز ما شاید براشون سوال پیش بیاد، این تجزیه و تحلیلی که خود هوش مصنوعی انجام میده آیا مبتنی بر همون سازه ها و ادراکات و ملکه علم نیست و این چگونه داره هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل میکنه؟ تجزیه و تحلیلی که اصلا مبتنی بر هیچ، خدمتتون عرض کنم که، ذهنیتی در مخاطب و انسان نداره.
اینجا یه بحث فلسفی خیلی دقیقی داره. من فقط به خاطر این که ذهن مخاطبین نزدیک بشه یه مثالی رو میزنم که در فضای هوش مصنوعی زیاد زده میشه. البته این مثال ها رو برخی جواب هایی دادن، برخی دوباره اشکال جواب هایی برش دارن. من وارد تمام اون دامنه بحث ها نمیخوام بشم، فقط اصل مثال رو میگم. دوستانم اگر خواستن در فضای مجازی و اینترنت فراوون هست میتونن تمام بحث هاش هم بخونن.
بله.
یک مثالی هست مشهور به اتاق چینی. تصور بکنید رفتید طرف یک اتاقی که دو تا پنجره داره، به شما میگن از این پنجره سوالتون رو بدید، از اون پنجره جواب رو دریافت میکنید، اما یک شرط داره. شرطش چیه؟ شما باید سوالاتتون رو به چینی بنویسید. اون طرف داخل اتاق یک آقایی یه خانومی نشسته، دو تا کتابچه دستشن، کتابچه سوالات، کتابچه جوابها. این آقا نه چینی بلده نه زبان دیگری که شبیه چینی باشد. بهش گفتن هر وقت این شکل اومد به این شکل وزن کن جواب بده بیرون. سوال میپرسیم، شما سوال رو دادید، جوابتون رو گرفتید، میرید جواب دقیقا درسته. اون کسی که اون طرف توی اتاق بود جواب رو برای شما داد بیرون، فهمیده جواب چیه یا سوال چیه یا نه؟
طبیعتا نه.
این اتفاق توش مصنوعی الان داره میفته. یک مجموعه از دیتاها هست، اطلاعات هست، داده ها هست و الگوریتم ها، روابطی که طراحی شده.
بله.
این روابط بین این اطلاعات، داده ها رابطه برقرار میکنه، هرچی که شما بگید بیرون جواب میده به شما، اما خودش ادراک نمیکنه که این جواب یعنی چی. مثلا شما میگید 2 ضرب 2، جواب میده 4، اما ادراک نمیکنه که این 4 یعنی چی.
بله.
درست شد؟ این اتفاق الان داره میافته. مسئله ای که هست، آیا هوش مصنوعی میتواند ادراک پیدا کنه یا نه؟ این مال بحث های آینده است که آیا وقوع پیدا میکنه یا نه، که ما بارها تاکید کردیم، گفتیم که به عنوان ادراکی مستقل از ادراک انسان نه، ولی ادراک وابسته به ادراک انسان آره. اینا بحث های دیگه‌ایه. خلاصه ماجرا وقتی که ما اینها رو با هم کنار هم نگاه میکنیم، میبینیم که اون ملکه علمی که در انسان هست در هوش مصنوعی امکان تحقق نداره به عنوان یک موجود مستقل و جدای انسان. پس بسیاری از این جرائمی که ما داریم صحبت میکنیم نمیتونیم بهش منتسب بکنیم، بلکه به کاربر یا بهینه‌ساز و طراح باید منتسب کنیم. حالا این توضیح رو گفتیم، در ادامه صحبت برادرم جناب آقای اندلیب این نکته رو اضافه کنیم، ما باید قبل از اینکه دچار بحران حقوقی بشیم از الان به فکر مباحث حقوقیش باشیم. ما در گام نخست باید بریم به دنبال حقوق داده‌ها و الگوریتم‌ها. اصلا باید بیایم یک نظام حقوقی مربوط به داده‌ها و الگوریتم‌ها رو طراحی کنیم.
بله.
که در هر جایی هر الگوریتمی رو نشه طراحی کرد. این طراحی الگوریتم‌ها یا هر الگوریتم ضروری طراحی بکنیم. اصلا چه الگوریتمی رو اجازه طراحی داریم، چه الگوریتمی رو اجازه طراحی نداریم. تک تک اینها رو از الان باید بریم سراغش. و الا چه بسا فردا خود فناوری میاد توی بازار، اون وقت سوال اینجا میشه که از این فناوری استفاده بکنیم یا نکنیم. اصلا طراحی شده اومده. یعنی اون الگوریتمی که نباید طراحی میشه شده.
اصلا با مبانی ما سازگار هست یا خیر؟
آره. مثلا شما فرض کنید ربات قاتل. اصلا من اجازه دارم چنین رباتی رو طراحی کنم یا نه؟ چه بسا کسانی که دنبال جرم هستن رباتی رو طراحی کنه، ربات هم میره هدف رو به قتل میرسونه. حالا سوال اینجا میشه این وسط قاتل کیه؟ ربات یا اون کسی که طراحیش کرده؟ دقیقاً تمام این بحثا اینجا میاد. بله. که بعد روش دقت بکنیم.
بسیار متشکرم و ممنونم از توضیحات شما جناب استاد اندلی و جناب استاد سخاوتیان، در خدمتشون بودیم. بحث بسیار خوبی بود. ما در این برنامه اومدیم پیرامون جرائم بدون تقصیر از نظر فقهی و حقوقی بررسی کردیم و از جهت فقهی گفتیم که هیچ گونه تقصیری متوجه سیستم‌های هوش مصنوعی نیست، چون هوش مصنوعی دارای ملکه علم و اختیار نیست. و از نظر حقوقی هم بررسی کردیم که اگر بتونیم به 3 سوال پیرامون جرائم هوش مصنوعی پاسخ بدیم، ممکنه که اون رو مجرم بدونیم. این که گفتیم آیا همه عناصر مادی جرم رو به شکل کامل دارا هست یا خیر، و اینکه آیا قابلیت دسترسی به همه داده ها رو دارد یا خیر، و اینکه ظرفیت عمومی عقلانیت و اقدامات معقول رو دارد یا خیر. ممنونم از شما شنوندگان عزیز. میدونم که برای شما هم سوالات زیادی به وجود اومده. انشالله بتونیم در برنامه‌های آینده پیرامون این مبحث و موضوع بحث و گفتگو کنیم. امیدوارم که ما رو همراهی کنید. شما میتونید با شماره تلفن‌های روابط عمومی 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 0-25 تماس حاصل کنید، یا به شماره پیامکی 30553 پیامک بزنید و هر سوالی داشتید یا اگر نکته‌ای بود با ما در میان بگذارید. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.